الرحمن الرحیم. من فایل ارائه رو بارگذاری کنم و شروع کنیم. خدمت عزیزان، اولین جلسه سه‌شنبه های فناورانه خدمتتون هستیم با کارگاه علم سنجی. خب موضوع علم سنجی موضوعی است که الان مدتی است تو دنیا که خب خیلی سابقه طولانی داره، اما تو ایران مدتی است که بسیار بهش اهمیت داده می شود و بسیاری از معیارهایی که برای اعضای مخصوصاً اعضای هیئت علمی در نظر می گیرند با استفاده از این شاخص هاست. خب تو پایگاه‌های مختلفی هم روش های مختلف محاسبه، یعنی محاسبات علم سنجی انجام می شود برای هدف های مخصوص به خودش، که حالا بعضیش هدف های مالی است، بعضیش هدف های اعتباری است که خب به تناسب خودش در هر جایی نتیجه خودش رو هم داره. مثلا حالا اگر بخوایم یه نمونه هایی رو هم بگیم، مثلا در وزارت علوم با شاخص های علم سنجی اساتید تراز اول رو میشناسن و بعد در هر سال به این عزیزان به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب میشن، به عنوان استاد برتر انتخاب میشن و از این موارد. خب امروز میخوایم یه سری موارد و مبانی این بحث رو خدمتتون ارائه بدیم و انشالله بتونیم با همدیگه یه سری از مواردش رو هم به صورت عملی واقعا ببینیم که کجاها داره این معیارها خودش رو نشون میده و بروز و ظهور پیدا میکنه. اول یه سری از مبانی رو خدمتتون بگم و بعد میریم سراغ ادامه کار. خب علم سنجی چیه؟ تعاریف مختلفی از افراد مختلف یا از سازمان‌های مختلف در این خصوص شده. یکی از تعریف‌هایی که آقای روسو انجام داده، مطالعه اندازه‌گیری پیشرفت‌های علم و فناوریه که خب اسمش هم همین رو میاره، علم سنجی، یعنی سنجش علم. حالا هم با اقسامی هم داره که در ادامه خواهیم دید. آقای بوکشتاین گفتن که دانش اندازه‌گیری علمه. یکی انتشارات معروف الزویر که ساینس دایرکت رو داره، اینجوری گفته که یافته‌های پژوهشی در مورد جنبه‌های کمی و ویژگی‌های علم. دقت بفرمایید، جنبه‌های کمیش و ویژگی‌های علم، که خب می‌خواد علم که در یک کمیت نمی گنجد رو یه کاری کنه که کمیت بگنجه و بتونه اندازه گیری کنه و سنجشش رو انجام بده. خب حالا این تعریفات زیاد وجود داره و اینجا هم تعدادش رو میبینید، نیاز به خوندن من هم نیست و خودتون بهتر از بنده متوجهش هستید. بریم سراغ یه تعریف یک پارچه و جامعه از این موضوع علم سنجی. خب بخوایم یه تعریف جامعه ازش داشته باشیم، عبارت است از تجزیه و تحلیل کمی و تا حد امکان کیفی، که حالا کیفی ها امروزه خدمتتون خواهم گفت که چه مواردی هست، تو پایگاه هم خدمتتون نشون خواهم داد. بیشترش تجزیه و تحلیل کمی است و تا حد امکان کیفیه. فرآیند تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات علمی و عوامل مؤثر بر آن. همونطور هم که در ابتدا گفتم، خب جنبه های مختلفی برای این کار وجود داره. بعضی وقتا برای برنامه ریزیه، بعضی وقتا سیاست گذاریه. حتی این سیاست گذاری و برنامه ریزی زمان میتونه در سطح یه سازمان باشه، میتونه ملی باشه یا میتونه بین المللی باشه. صدای من نیست؟ اگر یک عزیزی بگه خب هست. خیلی ممنون. خب ابعاد مختلفی هم داره و به تناسب جایی که داره این کار رو انجام میده هدفش هم مشخص میشه. مثلا یه جایی مثل وزارت علوم اگه داره علم سنجی میکنه، هم میخواد یه سازمانی و مورد سازمانهایی که زیر مجموعش هستن و از نظر علمی بررسی کنه، و همین که اعضای هیئت علمی رو بتونه بهشون گرانت بده و در هفته پژوهش یا هر مناسبتی که خودشون در نظر میگیرن هیئت علمی برتر رو مشخص کنه و بهشون یه جایزه هایی حالا بده. حالا اینها ولی مهمترین بخش علم سنجی اونجاست که بیایی ما ببینیم تا کجا پیش رفتیم و چقدر پیش رفتیم و بعد بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. مثلا اگه مؤسسه ای میان علم سنجی انجام میدن و میبینن که تو چه حوزه هایی کار کردن و اعضای هیئت علمی و محققانش چه کارهایی رو انجام دادن، بیاد برنامه ریزی کنه که ببینه کجاهای کار رو کم انجام دادن و کجاهای کار خیلی چاق شده، برن سراغ اون جایی که شاید مثلا کمتر کار شده و بتونن اون مشکلات اون بخش رو حل کنن تا سازمان در همه ابعاد رشد و توسعه پیدا کنه. خب این هم یه تعریف جامع از علم سنجی. حالا شاخص هایی برای علم سنجی وجود داره که هدف این کارگاه هم اصلش همینه که ما شاخص های علم سنجی رو خدمتتون بگیم. یه سری شاخص های سنتی داریم، یه سری شاخص های جدید داریم و یه سری شاخص های خاص و بومی هم داریم دیگه. حالا در ادامه همه این موارد ریز به ریز بررسی خواهد شد. شاخص های سنتی که خب در علم اطلاعات و دانش شناسی به تحلیل استنادی معروف هست و دوستان علم اطلاعات و دانش شناسی بیشتر این رو در جریان هستند، مثل ضریب تأثیر مجله، مثل ضریب تأثیر رشته، شاخص فوریت و نیم عمر یا کهنگی متون، اینها مواردی که جزء شاخص‌های سنتی است. البته ضریب تأثیر مجله همچنانه یکی از شاخص‌های کاملاً قابل توجه و کاملاً قابل استناده که هنوز هم همه پایگاه‌های استنادی مثل ISI و اسکوپوس و حتی ISC خودمون همه روی این محور میچرخند و ملاکشون این ضریب تأثیر مجله است که حالا خب در ادامه من توی هر مجله رو یه سری موارد رو به صورت عملی خدمتون نشون خواهم داد که این موارد کجا میتوانید دست پیدا کنید بهش. خب همینطور که قبلا هم در اسلاید قبلی خدمتون گفتم، یکی از رایج‌ترین شاخص هاست که هنوزم کاملا استفاده میشه و مجلات رو بر اساس اون میسنجن ضریب تأثیر مجله است که حالا اسمای دیگری هم داره، مثل نفوذ مجله، مثل ایمپکت فاکتور، مثل نفوذ مجله یا جورنال اینفلوئنس، که اینا اسمای دیگه همین ضریب تأثیر مجله است که عموما با ایمپکت فاکتور مجله میشناسنش، که اولین بار توسط آقای گارفیلد معرفی شد و بعد این شخص جذب مؤسسه ISI شد و دیگه مؤسسه ISI هم این رو ملاک گذاشت و همه رو دیگه یه استانداردی شد که همه ازش استفاده میکنه. اما تو سال 1963 ضریب تأثیر مجله اومد با کمی‌سازی مجلات با استفاده از نمایه هایی که بهشون میشه شاخصی به اسم SCI رو مطرح کرد که هنوزم معروف ترین شاخص مؤسسه ISI هست که حالا در ادامه وارد پایگاه ISI هم خواهیم شد، البته کلاریتی بش، و میبینیم که این کجا نمایش داده میشود و خدمتتون نشون خواهیم داد. که خب همونطور که اولم گفتم آقای گارفیلد مثلا این تولیدات مؤسسه ISI هست که آقای گارفیلد هم عضو همین مؤسسه. خب چرا از ضریب تأثیر استفاده میکنیم؟ اگر یک نویسنده‌ای بخواد به یه مجله خوبی مقاله بده، باید چجوری بفهمه که یه مجله خوبه؟ اومدن این رو کمیش کردن همونطور که تو اسلاید قبلی گفتیم و بهش یه شاخصی دادن که همین ایمپکت فاکتوره و بعد نویسندگان می توانستن تشخیص بدهند که این مجله با توجه به این شاخص کمی اعتبارش در چه حدی است و بتونن به اون مجله‌ای که ضریب تأثیر بالاتری داره مقالهشون رو بدن و خب بعدها هم بر اساس همین تصمیم گیری دیگرشون، مثلا اگر عضو هیئت علمی در مجله‌ای که ایمپکت فاکتورش بالاست و به قولی جز چارک اوله که کیووانه، خب امتیاز بالاتری داره و اعتبار بالاتری هم داره و خب محاسبات متفاوتی هم بهش میشه تا مجله‌ای که Q4 هست. و با استفاده از این تونستن انتشارات نمای استنادی علوم رو هم کمی سازی کنن، یعنی میتونن الان توی هر علمی بگن که مثلا یه مجله‌ای چه اعتباری داره. اگر حالا در ادامه هم خواهید و خودتون هم دیده باشین، مثلا یه مجله توی علوم انسانی Q1 اما توی هنر مثلا Q2، که بر اساس هر علمی هم میتواند مجله مورد بررسی قرار بگیره که تو اون علم چطوری. خب از این شاخص هم توی رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات علمی استفاده میشه و حتی دانشمندان با این معیار سنجیده میشوند که خب حالا قبلا هم گفته شد که چجوریه دیگه و برای چه اهدافی است. بریم اگر ادامه رو ببینیم. خب نحوه محاسبه ضریب تأثیر همین شاخص تأثیرگذاری یه مجله چجوری حساب میشه؟ برای بازه 2 ساله، اگرم همیشه ISC یا جای مختلفی که ایمپکت فاکتور رو منتشر میکنن دیده باشین، 2 سال قبل رو منتشر میکنن. برای این دلیل است که خب استانداردی که در نظر گرفتن 2 سال در نظر گرفتن و مثلا الان که سال 2023 هستیم، ضریب تأثیر سال 2020 منتشر میشود که 2 سال رو داشته باشه و منتشر شده های 2 سال اخیر رو داشته باشه. خب فرمولش رو که میبینید، تعداد استنادهایی که به مقالات انتشار یافته مجله تو سال 2 سال اخیره تقسیم بر تعداد کل مقالاتی که منتشر شده ضریب تأثیر مجله رو نشون میده. خب مثلا یه مجله ممکنه 16 باشه چون تعداد استناداتش نسبت به کل مقالاتش کمتره، یه مجله میتونه مثلا 3.5 باشه چون تعداد استناداش به تعداد کل مقالاتش بیشتر. که خب این بر اساس هر مجله ای محاسبه میشه. مثلا اگه مجله 100 تا استناد شده باشه به مقالات 2 سال اخیرش و 20 تا هم مقاله چاپ کرده باشه، ضرب تاثیرش میشه 5. خب که مثالش رو اینجا ملاحظه میکنید، تعداد استناداتی که به مثلا فصلنامه کتاب شده در سال 89 192 تا بوده، 198 تا هم تو سال 1390 شده، تو سال 1389 هم 19 تا مقاله چاپ کرده، 20 تا هم تو سال دوم، ضریب تاثیرش میشه 10 دیگه، چون 198 و 192 جمع کنیم میشه 390 و بعد بر تعدادش 39 تا 10 به دست بیاد. خب این نشون میده که این مجله مورد اقبال قرار گرفته و بقیه نویسندگان این مقالات این مجله رو دیدن و مورد توجه قرار گرفته و هر چقدر که تعداد این مقالات بهش استنادات بیشتری بخوره، یعنی اون اعتبار اون مقاله بیشتر هست و به تبعش اعتبار اون مجله چون تعداد استنادات به مقالاتش زیاد بوده میره بالاتر. که به نظر شاخص خوبی هم هست بالاخره، البته امروز یه ذره تغییراتی و با اومدن شاخص‌های جدید که حالا در ادامه خواهیم دید اینها یه ذره دوچار تغییر شده. خب یه ذریب تاثیر رشته داریم، هیرست که سال 1978 معرفی شده. خب اینجا هدف موضوعیه که مجله چاپ میکنه، یعنی میخواد بگید این مجله توی موضوع علمی و توی رشته علمی چه اهمیتی داره، که خب در کنار همون ایمپکت فاکتور، برای اینکه بدونیم ما توی موضوعی اگر میخواییم مقاله‌ای منتشر کنیم کدوم مجله بهتره، خب این شاخص رو هم گذاشتن اگر کسی خواست تو رشته خودش مقاله بده به کدوم مجله بده. که حالا اندازه‌گیری تعداد دفعاتی است که یه مقاله توی مجله از مقالات هسته مورد نظر مورد از مقالات هسته مورد استناد قرار گرفته که شاخص هیرست رو مشخص میکنه. ضریب تاثیرش نحوه محاسبش هم شبیه ضریب تاثیره، 2 سال اخیر در نظر گرفته میشه و بعد مجلاتی که اهمیتشون تو اون رشته شناخته شده است انتخاب میشن، بعد بر اساس حالا بعد اون مجله‌ای که مورد نظرمونه که اعتبارش مشخص نیست به این اضافه میشه، که البته باید تو همون حوزه علمی باشه و بعد حالا ضریب تاثیر این دوتا گروه از مجلات محاسبه میشه. خب اینجا ملاک اون مجلاتی هستن که تو اون رشته مهمن، خب ضریب تاثیرشون مشخصه، یه سری هم ضریب تاثیرشون مشخص نیست، بر اساس اونا به اینا ضریب تاثیر داده میشود. یعنی حالا اینجا فرمولش رو میبینید دیگه، مقاله مجلاتی که استناد داشتن و معتبر بودن با اونایی که کمتر شناخته شدن با هم دیگه جمع میشن تعداد استنادات، بر تعداد کل مقالات انتشار یافته تو اون رشته تقسیم میشه و ضریب تاثیر رشته به دست میاد، که حالا میتونه ملاکی باشه برای اینکه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری ها انجام میشه. مثلا اگر توی رشته ضریب تحصیل پایین بود، برن بررسی کنن چرا ضریب تحصیل پایینه و بیشتر بتونه یک کشوری به اون حوزه اهمیت بده. چشمن اینا رو سریع رد میشم در و میرم سراغ کاربردهای عملیاتیش. چون تو اینا رو ندونید، من پایگاه ها رو برم هم متوجه نخواهید شد که چه است و کجا کاربرد داره. خب اینم مثالشه که مثلا یه مجله الفی 20 مقاله منتشر کرده، 15 تا استناد گرفته، بعدی هم 20 مقاله منتشر کرده، 50 تا استناد گرفته، یکی هم 240 تا مقاله چاپ کرده و 300 تا استناد گرفته. اینا با هم دیگه ضرب و تقسیم میشه و ضریب تأثیر رشته به دست میاد. ضریب فوریت هم برای اینه که بدونیم یه مجله وقتی که یه مقاله رو منتشر میکنه به چه سرعتی با چه سرعتی بهش استناد داده میشه، که اگر یه مجله سریع بهش استناد داده بشه یعنی یه مجله معتبری است که هم در کانون توجهه و همه به اون مجله مقاله میدن و بعد سریع هم استناد میگیره و مورد توجه هست، که اینم معیارشه. تعداد استنادات تو سال مثلا 1401 به تعداد مقالات منتشر شده است. بازم همه اینها اگر تا الان توجه کرده باشید به تعداد استناداتی است که به مقالات و مجله میخوره و بر اساس اینه که محاسبه انجام میشه. خب ضریب فوریتشه دیگه، که حالا بر اساس فرمولی که تو اسلاید قبل بود برای یک مجله محاسبه شد که 100 تا استناد مثلا تو سال 1401 اگه به 20 تا مقالهش خورده باشه، حالا 1401 که 1400 خورده باشه، شاخص فوریتش 5. این از اون نایست که تو دو سال نیست، همون سال، برای اینکه فوریت دیگه ما ببینن سریع چقدر استناد گرفته. JCR هم مداوم این رو منتشر میکنه که یکی از شاخصهای مهمشه برای اینکه مجلات هرچی سریعتر بهشون استناد میخوره بالاتر قرار میگیره. شاخص نیمه عمر اینجا ملاک دیگه زمانه، که میخواد ببینه که وقتی یک زمان بر برونداد علمی میگذره چقدر از اهمیتش کم میشه یا چقدر به اهمیتش اضافه میشه. مثلا اگه میخوام ببینن تو هوش مصنوعی یا مثلا اینجا مثالش فیزیک هسته یه ببینن چقدر به ماده رادیواکتیو در طول زمان اشاره شده، با استفاده از این شاخص بهش دست پیدا میکنن و در طول یه زمان بررسی میشه که ببینن آیا نسبت به این موضوع علمی در طول زمان چقدر توجه شده و چقدر هم ازش کم شده یا بهش زیاد شده. مثلا در حوزه هوش مصنوعی تو سالهای 2002 اینا افول داشتیم و بعد سال 2010 دوباره با اومدن بیگ دیتا و این موضوعات دوباره هوش مصنوعی اوج شدیدی گرفته، که خب نشون میده که ما در طول زمان چه اتفاقاتی سر موضوعات علمی میفته، که خب میتونن با استفاده از این شاخص برنامه ریزی و سیاست گذاری ها انجام میشه. خب از این هم میگذریم که سریعتر برسیم به مباحث علمیش. حالا شاخص های جدید، شاخص های البته این هم شاخص های جدید نیست نه، ولی خب نسبت به قبلی ها شاخص های جدیدتری هستن. شاخص اولین شاخص هرش هست که زیاد هم شنیدید، با اچ شناخت نمیشه و خیلی معروفه به اچ ایندکس و اینها، که حالا آقای هرش که استاد میبینید در تحصیل استاد فیزیک دانشگاه کالیفرنیا هستن، برای هر فرد به صورت انفرادی بخوان سنجش بروندادهای علمیشو داشته باشن، این شاخص معرفی شد و بر اساس اون افراد دیگه مورد سنجش قرار میگیرن که این فرد چقدر تأثیرگذاره در گسترش مرزهای علم و پیشبرد اون موضعی که داره کار میکنه. شاخص هرش هم برای مقالاتی که فقط بهشون استناد شده، که خب اینجا هم بازم استناد همیشه هست دیگه، ملاک همیشگی علم سنجی تعداد استنادهاییست که میشود، شامل این شاخص اچ تعداد مقالات به هر کدوم از مقالات که اچ بار استناد شده. حالا مثالش هم اینه که اگه یه نویسنده 6 تا مقاله داشته باشه، به هر کدوم از مقالاتش هم 6 تا استناد شده باشه، میشه 36 به 6 که میشه اچ ایندکس 6. اگه حالا بر همین اساس هم خب محاسبات بعدی انجام میشه دیگه، خب هر چی هم یه عدد اچ بزرگتر باشه، معلومه که اون فرد در اون حوزه علمی بسیار تاثیرگذارتر هست. خب این شاخص بسیار معروفه و الان دیگه با این شاخص محققین و پژوهشگران دنیا رو میشناسن. خب تو طول زمان هم محاسبه میشه و زمان هم برش تأثیر میتونه، یعنی میگن از سال فلان تا سال فلان چقدر به این استناد شده. عزیزانی که دست بلند میکنن میخوان صحبت کنن یا محض کنجکاویه؟ این میخواد صحبت کنن و موردی هست که بفرم. خب این شاخص اچ ایندکس البته به جامعیت اون پایگاه اطلاعاتی هم بستگی داره. شما مثلا میرید تو گوگل اسکالر، اچ ایندکستون یه چیزیست که در مثلا اسکوپوس اون نیست. چرا؟ چون مجلات و پایگاه هایی که گوگل اسکالر پشتیبانی میکنه خیلی بیشتر از پایگاه مجلاتیست که اسکوپوس پشتیبانی میکنه. برای همین تو پایگاه های مختلف اچ مختلفی خواهید داشت و هر چقدر که این تعداد اچدارهای محققان وضعیت علمی یک سازمان بیشتر باشه، خب اون سازمان هم اعتبار بیشتری داره و مشخص میشه که این سازمان از اعتبار علمی بالای برخورداره. شاخص جی هم شاخص دیگری است که برای بهبود شاخص اچ اومده. یکی از ایرادات شاخص اچ این بود که کم استناد بودن یه مقاله رو رتبه اون مقاله تاثیر نداشت. ببخشید، کم استناد بودن مقاله یه فرد روی رتبه اون فرد تاثیر نداشت. و هر چقدر که استناد میگرفت رتبه اون فرد هم میرفت بالا. و اینجا دیگه شاخص پر استناد بودن خیلی تأثیر روی اون فرد نداره. یعنی اگه یه فردی تعداد استناداش زیاد باشه، ایندکسش هم همینجوری میره بالا، ولی اونایی که مثلا کم استناد شده بهش روش تأثیر نداره. تو شاخص جی اومده میزان کم استناد بودن و پر استناد بودن مقالات یه فرد رو در نظر گرفته و یک شاخص میانگینی برای این قرار داده که با استفاده از مجذور تعداد مقالات و مقایسش با مجموع استنادها در محاسبات یه پژوهشگر رو برتر میکنه یا یه پژوهشگر رو کمتر میکنه. این شاخص رو خیلی کم باهاش احتمالاً دیده باشیدش در پایگاه‌های مختلف و همچنان همون شاخص H بیشترین کاربرد رو داره و بر اساس اونی که سنجش ها اکثرا انجام میشه. شاخص بعدی شاخص Y هست که سال 2006 توسط بولن اند معرفی شده که سعی کرده حالا کیفیت کمیت رو با همدیگه بیاره و ضعف‌های بقیه رو هم ببینه و بعد یک شاخصی، یک امتیازی به اون فرد یا اون سازمان یا اون مجله بده. خب از عامل تأثیر برای شاخص کمی و از رتبش بر اساس پیج رنکش که میزان اقبال عمومی به اون صفحه هست که مقاله یک مجله قرار داده شده محاسبه میشه که حاصل ضرب تأثیر تو رتبه در رتبه پیج که کیفیت کمیت رو با هم قاطی کردن. یعنی اگر تعداد مراجعه به یک مقاله زیاد شده، هر چند که بهش استناد نشده، اما وقتی که مراجعه شده و دیدنش، این رو در نظر گرفته به عنوان شاخص کیفیت و بعد خب حالا تأثیری هم، ضریب تأثیری هم که داشته در هم دیگه ضرب شده، به این شاخص رسیده شده که یک بخشی از کیفیت رو هم در نظر بگیره. شاخص ماتیو هست که این هم سال 2006 های مویج دادن. شکل اصلاح شدهش، شکل اصلاح شده همون ضریب تأثیره که به جایی که 2 سال باشه 5 ساله. دقیقا همونه، تعداد استنادها به یه مقاله یه مجله تو دوره 5 سال است که خب چون بازه زمانی بیشتر شده باعث شده که یه مقدار معیار مثلا دقیق تر در بیاد که حالا اینجا محاسبش رو میبینید که ارزش متیوست. خب یه سری شاخص های بومی هم هست که خاص و بومی هن و مخصوص بعضی از کشورها، سازمان هاست که محاسباتش انجام میشه. و مثلا برای ارزیابی پژوهشی تو انگلستان یه شاخصی داره مثل RAE که بر اساس سیاست‌های خودشون اون رو در نظر میگن، یا شاخص زد که حالا جاهای مختلفی محاسبه میشود. حالا اینجا مثلا شاخص کرون برای سوئد که استفاده میشه، یه شاخص ببخشید شاخص کرون مال هلنده، شاخص زد مال سوئده که حالا بر اساس معیارهایی که اون کشور داره اینا تعیین شده. توی ایران هم با توجه به تو علوم اسلامی بگیم، با توجه به اینکه کتاب خیلی ملاک و محوره و آیسی ما هم در باطلاق آیسای و اسکوپوس افتاد که فقط مقاله محور بود، با توجه به اینکه مقالات به روز تر هستن، این معیار رو در نظر نگرفت و امثال آیت الله جوادی آملی الان در هیچ یک از معیارهای حتی آیسی خودمون این جایگاه علمی نداره و لازمه که این اتفاق بیفته که اگر به کتاب هم بتوانند شاخص بزنند و شاخص بومیمون رو حداقل آیسی مطرح میکرد، اما این اتفاق نیفتاده و همچنان استناد به مقالات هست نه کتاب ها. خب یه چهار تا اسلاید دیگه مونده که حالا اینها رو ارائه بدم، بعد میرم سراغ موارد عملیش. خب بعضی ها میگن که این ایمپکت فاکتوره نمیتونه تأثیر مجله رو واقعا نشون بده، برخی مجلات خب تعداد مقالات کمتری منتشر میکنن و بعد وقتی به همین تعداد مقالات کم استناد میخوره یهو ایمپکت فاکتور عجیب غریبی میره بالا. و برای اینکه این مشکل رو حل کنن اومدن ضریب تأثیرهای مختلفی گفتن، حتی ضریب تأثیرهای جدید مثل آلتیمتریکس که میزان انتشار یه مقاله تو شبکه‌های اجتماعی رو در نظر میگیره که ببینه چقدر در صحبت‌ها، در اخبار و در شبکه‌های اجتماعی یه مقاله علمی مورد توجه قرار گرفته و بهش استناد میکنه و در موردش صحبت میکنه. خب اینها معیارهایی است که شاخصهای دیگری است که سعی کردن برای حل مشکل ایمپکت فاکتور پیشنهاد بدن، ضریب اعتبار و ضریب مرور و انواع اقسام ضریبهایی که تو دنیا معرفی شد. خب اگر همه این موارد رو بسنجیم و یه مروری روی این موارد داشتیم خدمتتون، بالاخره باید یه جا سنجش میشد که بتوانن تشخیص بده نویسنده که یه مجله خوب چه مجله است، چه جوری انجام بشه. خب اومدن گفتن هر چقدر بیشتر بشه استناد بشه. درسته که ابزار کاملی نیست ولی در حال حاضر یه بهترینه دیگه، راه چاره ای هم نیست و فعلا ملاک به نظر ملاک خوبی است که میشود مورد توجه قرار بگیره، یعنی مورد توجه قرار گرفته، ولی حالا باید یه سری نقایصش برطرف بشه که بتوانند بهتر نشون بده خودش رو. خب حالا شاخص‌های دیگه‌ای هم اومده دید. خب اینها موارد دیگه اسلاید‌هامون تموم شد. من یه سری موارد رو روی عملی به شما نشان بدهم، برم سراغ شیر افهم. خب من از گوگل اسکالر شروع میکنم. که صفحش براتون آشناست و معروف و میدونید که صفحه منو دارید. من فقط یه بررسی کنم. بله خب حالا که این آشنایید و بسیار هم معروفه. می توانید اینجا مقالات یا افراد رو سرچ کنید، مثلا من رشته خودم رو اگر سرچ کنم لیست موضوع مقالاتی که با اون موضوعی که من سرچ کردم میاد. و بعد یه موردی که اینجا مهمه برامون این مورد سایتد بای 345، یعنی مقاله که سال 2013 منتشر شده ۳۴۵ بار تا حالا بهش استناد شده که توی مجله آی تریپلی سیکیوریتی هم هست، که اگر برای همه مقالات ببینید این پایینشون اومده. و حتی میتونم یک فرد رو سرچ بزنم آقای دکتر مینایی رو، من اگر سرچ بزنم میتونید صفحه پروفایل ایشون رو ببینید و مشخصات ایشون. چرا این سمت راستی نیامد؟ ببخشید. خب این صفحه مربوط به شخص هست که میبینید به صورت پیش‌فرض هم بر اساس تعداد استنادات مرتب شده. داره میگه به ایشون از سال 2018 3500 تا استناد شده به مقالات ایشون. اچ ایندکس ایشون 34 هست و آی ایندکس ایشون 79 هست. و پایین تر همکاران مرتبطشون رو می‌بینید و باقی مقالات که اینجا هست. هر شخصی میتونه برای خودش صفحه مخصوص خودش رو داشته باشه تو گوگل اسکالر و اونجا افیلیشنش یا سمت سازمانیش رو میزنه با یه ایمیل معتبری. اگر جیمیل هم داشته باشید جیمیل میتوانید، لازم نیست حتما ایمیل دانشگاهی باشه، با جیمیلتون هم میتونید. و حوزه هایی که کار میکنید رو اینجا براش مشخص میکنید که شما تو چه حوزه هایی فعالیت دارید و به صورت ریل تایم هم این معیارها بالا و پایین میشود. این از گوگل اسکالر. سایت بعدی اسکوپوس هست که من خدمتتون نشون بدم. سایت اسکوپوس هست که میتوانید دو جور سرچ داره، دنبال شخص میگردید یا دنبال ژورنال میگردید. اگه دنبال شخص بگردید از این بخش میتونید اسم طرف رو سرچ کنید، فامیلش میزنیم بابایی و حبیب، سرچ رو که بزنید افرادی که با این اسم ها پیدا کنه که پیدا نکرد. بذارید من از همون گوگل بگیرم آقای دکتر مینایی رو. ببخشید من این رو از اینجا بردارم. خب من سرچ رو بزنم آقای مینایی که اونجا دیدید اچ ایندکسش چند بود. حالا اینجا خواهید دید که آها بله ایشون، ببینید اچ ایندکسش ایشون 28. من وارد صفحه ایشون بشم، سه هزار تا استناد خورده و اچ ایندکس ایشون 28. حالا نشون میده که تو سالهای مختلف چه اتفاقایی افتاده و به هر چه مقالاتیه و به هر کدوم چقدر سایت شده یا چقدر استناد شده به اون مقالات. و حالا هر اگر در اسکوپ و در اسکالر می توانید برید یوزر ایجاد کنید و یه صفحه مخصوص خودتون استفاده ایجاد کنید، اما تو اسکوپوس یا باید سازمانتون ایجاد کنه یا توش مقاله داشته باشید که به شما این آیدی رو بده، یعنی آتر آیدی رو به شما بده. خب میتونید اگر مقاله ای توی یک مجله اسکوپوس داشته باشید این امکان برای شما فراهم خواهد شد. خب یه مورد دیگه ای که تو اسکوپوس امکان سرچش رو داشتید مجله بود. مثلا میخواید برید مجله مقاله بفرستید، نمیدونید کدوم مجله بفرستید. یه راهش اینه که بیایید اسم مجله رو سرچ کنید. مثلا میخواید تو تایتلش بگردید اسم مجله، مثلا میگم ما فلسفی میخواید مقاله بدید، میخواید تو فلسفه مقاله بدید، سرچ میزنید لیست تمام مجلاتی که براتون، لیست تمام مجلاتی که فلسفی هست رو براتون لیست میکنه و بعد میگه سایت اسکورش چیه، امتیاز استنادیش چنده. که میتونید حالا بگید مثلا من مجله فیلسوفی اند تکنولوژی رو انتخاب میکنم و وقتی وارد صفحه یک مجله میشوید اگر یاری کنه و وارد بشود اطلاعات کامل مجله که توی اسکوپوس چه امتیازی دارد، چقدر استناد شده و چه ضریب تأثیری داره رو میاره. بله همونطور که ملاحظه میکنید معیار مهمش SJR است، 1.45. خب اینجا رو میبینید اسم مجله، ISSNش، چاپ ناشرش کیه، اشپرینگره و حالا سایت اسکورش چنده تو سال 2021. این مهمه، بر اساس این کیوبش داده میشود. و حالا اما اون موضوعی که گفتم این مجله تو چه حوزه های علمی هست، میگه تو حوزه آرت اند هیومانیتیز یعنی هنر و علوم انسانی زیر شاخه فلسفی 4 از 718 تا مجله است که تو این رشته وجود داره. اما توی حوزه تو همون آرت اند هیومانیتیز توی تاریخ و فلسفه علم 5ومه، شاخص رشته بود، ضریب رشته، اینجا برای این مجله تو این رشته مشخص شد. که خب حالا می توانید اینجا ببینید بین دیگران چطوریه و نمودار صعودش چطوره. خب این از اسکوپوس که البته شما می توانستید همونجا که جورنال داشتید پیدا می کردید حوزه‌تونم اگر مشخص میکردین، مثلا میخواستید من زدم رو تایتل بزنید رو سابجکت اریا و بعد از بین سابجکتاش انتخاب کنید، مثلا همین فلسفی رو من اگر سرچ کنم آره برامون میاره و اپلای رو میزنم و مجدد همه مجلاتی که در حوزه فلسفه در حوزه فلسفه است رو پیدا میکنه. ببینید قبلا شد 190، من وقتی تایتل رو سرچ زدم فلسفی 190 تا بود، حدودا 197 بود، اما الان شد 850 تا. اینا یکی از موضوعات مجله فلسفی Minds and Machines، Political Psychology و اینا توشون فلسفه هست، موضوع فلسفه که اینجا میتونید موضوعی هم سرچ کنید و بعد باز هم با کلیک روی هر مجله‌ای برید مشخصاتش رو در بیارید و اگر مناسب دیدید براش مقالتون رو بفرستید. برای من اینش جالب شد تو حوزه کامپیوتر ساینس. ببینید اصلا یه مجله‌ایه Mind and Machines که باز هم اشپرینگر چاپ میکنه تو شاخه هنر و علوم انسانیش که بماند اوله توی این رشته، تو آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی هم کار میکنه و ببین اصلا تفاوت چقدره اینجا. خب اینجا هم چون فلسفه هست 47مه، ولی اینجا تو از 269 تا که میتونید حتی بچه دوستانی که هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر میخونن هم برای مقاله بفرستن. البته باید برن ببینن که مثلا تو چه حوزه هایی میتوانن برای مجله بفرستن. من همینجا یه موردی رو بگم، شما وارد یه مجله میشید، من یه راه میانبرش برای اینکه تشخیص بدید یه مجله خوبه یا بده رو و ضریب تأثیرش چیه رو من بهتون معرفی کنم. یه سایتی هست، حالا سایت های مختلفیه ولی خب معروف ترینش سایت ایمپکت فکتور دات آی آره، که تو این سایت اگر باز کنه شما میتوانید ISSN مجله رو بردارید یا EISSNشو، مثلا من همون از قبلی ISSNشو بردارم، میرم تو ایمپکت فکتور دات آی آر، اینجا پیستش میکنم و میگم ربات نیستم، بررسی آنلاین رو میزنم و براتون میاره که کاملا چیه. میگه خب تو لیست سیاه که نیست، تو جی سی آر نمایه شده و سال 2021 Q2ه، توی مستر جورنالیست هم خب وقتی جی سی آر هست مستر جورنالیست هم هست. مستر جورنالیست تفاوتش با جی سی آر اینه که توی مستر جورنالیست دروازه ورودی به پایگاه ISIه، ولی وقتی که یه مجله وارد این پایگاه میشه و بعد استناد به مقالاتش میخوره و دارای استناد میشه و میتونه کیو بگیره، وارد جی سی آر میشه که حالا این کیو رو بهش میدن. اینجا کیو نداره، اینجا کیو داره. تو جی سی آر کیو داریم ولی اینجا نداره. و بعد تو اسکوپوس هم هست، همونطور که دیدی تو اسکوپوس بود و کیو یک هم هست، چارک اوله و بسیار مجله معتبری، همونطور دیدین مجله اول رشته فلسفه هم. این راهیه که میتونید تشخیص بدید یه مجله اعتبار دارد یا ندارد. و حالا من آخرین پایگاهی هم که برم کلاریتیو، من این مال ISI، البته تا یه حد محدودش رو ببخشید اینجا مستر جورنالیست هم و آخرین که نه ISI هم میگم چیه و همون مجله رو من دوباره ISSNش رو اینجا کپی میکنم، ببخشید سرچ جورنال رو میزنم و برام میارتش و بعد ویو پروفایل رو میزنم، احتمالاً هم میگه باید لاگین کنی. بله و بعد مشخصات مجله رو براتون میاره که بله میگه تو چه حوزه‌هایی است و جی سی آرشو داره محاسب جی سی آرشو محاسبه میکنه، میگه 81% تو سال 2021 و 47% تو سال 2020 که خب یه ذره ضعیف‌تر شده. و اگر این جی سی آرش حالا بخواد بیشتر ببینید، نیاز داره که دسترسی به پایگاه جی سی آر رو داشته باشید که حالا لازمه که یه دسترسی بالاتری داشته باشید و میتونید اینجا هم ببینید که آیا مجله واقعا تو جی سی آر هست یا نه. اینم از این و اینم از پایگاه کلاریتی، و اگر مجله رو خواستید اینجا سرچ کنید میتوانید اینجوری سرچ کنید. ولی خب سریع ترین راه همون راه ایمپکت فاکتور هست، اگرم یه مقاله ای از یه مجله ای رو خواستید سرچ کنید، میتونید اینجا عنوانش رو مثلا اگه یه مقاله ای دارید میخواید چاپ کنید، نمیدونید تو کدوم مجله چاپ کنید، موضوع اصلیش رو میزنید و براتون میاره که چه مجلاتی اون حوزه رو پشتیبانی میکنن، که میتونید بهشون اون مقاله مورد نظرتون رو بدید، خب بهتون معرفی میکنه. اگه ویو پروفایل رو بزنید وارد صفحه مربوط به اون مجله میشید و میتونید سایتش رو ببینید و اینا، و بعد برید مقالتون رو برای اون مجله ارسال کنید. آخرین پایگاهی که خدمتتون معرفی میکنم و بعد خدمتتون هستیم برای اینکه اگر سوالی دارید، ISC هست که حالا باید بزنید jcr.asc.ac. اینجا هم اگر اونایی که توی پایگاه ISC ثبت هستن، مجلاتی که توی پایگاه ISC ثبت هستن رو نشون میده. مثلا من اگر مجله رو سرچ کنم، عنوانش یا ISSNش رو بزنم، بر اساس اون برا من میاره، میتونم جزئیات رو بزنم و بذارید من اون یکی رو سرچ کنم براتون نمایش داده بشه. و اینجا بهتون میگه که این مجله تو سال 1398، همونطور که خدمتتون گفتم دو سال قبل رو میگه، حالا سال 1399 در شرف انجام. و بعد اگه رو این ضریب تأثیر کلیک کنید میگه که دقیقا همون معیاری که خدمتتون گفتم اینجا محاسبه شده و این عدد در اومده، که حالا جزء چارک کیوتیریه و تو حوزه علوم اجتماعی هم هست و میتونید جزئیات کاملش رو ببینید که نیمه عمرش چطوره، یعنی در طول زمان چه اتفاقی سرش اومده، و همونایی که توی اسلاید ها بود رو اینجا مشاهده کنید که چطور هست. این از پایگاه های استنادی که خدمتتون گفتم، معروف ترینش هم این اسکوپوس و جی سی آر و یا هم کلاریتیو مسج آنالیز و آی اس سی و گوگل اسکالر هم برای هر مجله، و میتوانید صفحه مخصوص به خودش رو بسازید و هر فردی هم میتونه برای خودش صفحه مخصوص به خودش رو بسازه. یه سری پایگاه هستن که برای معرفی بیشتر شما به درد میخورن، مثلا اورکید یه پایگاه بسیار معروفیه که شناسه محققی به شما میده، خیلی از پایگاه هم دیدید میگه اورکید تو بده، بعد همه اطلاعاتتون از اونجا خونده میشه. این پایگاه اورکید هست که هر پژوهشگر محقق میتونه اینجا بره برای خودش رجیستر کنه و ثبت نام کنه و به شناسه پژوهشگری داده بشه، تمام مستندات علمیش اینجا میتونه بارگذاری کنه و بقیه سایت ها از این بخونن، که حتی مقالاتی که بازبینی کردین، یعنی مقالاتی که داوری کردین هم اینجا میاد، و بقیه مواردی که حالا هست که مثلا حتی شغلتون و هر چی که مربوط به شماست، یعنی یه رزومه کامل از شما داده میشه و این شناسه به شما داده میشه. اگر تو پایگاه رفته باشین دیدین میگه مثلا اورکیدت رو بده، مثلا اگه مقاله بخواید ثبت کنید توی مجله ای، بهتون میگه اورکیدت رو بده، در جا اورکید که میدید همه اطلاعات شما رو بازیابی میکنه و نشون میده. این قابلیتی که تو این پایگاه وجود داره. یه پایگاه دیگه پایگاه پاپ لونز هست که این مال خود ISIه. اگر مقالاتی تو وب آف ساینس داشته باشید، اینجا می توانید صفحه اختصاصی داشته باشید و اینجا هم یه ریسرچر آیدی به شما داده می شود، که حالا خب چون به دلیل مسائل اینترنتی این یه ذره کنده، و می تونید اینجا اکانت داشته باشید. این پایگاه خوبیش چیه؟ شما می توانید خودتون رو به دنیا معرفی کنید در حوزه ای که خودتون رو معرفی میکنید، مجلات سراغ شما میان برای داوری و حتی مجلات میتوانند از این استفاده کنند برای اینکه داور، اگر مثلا دنبال داور توی یه حوزه خاصی هستن، براشون اینجا همه رو نشون میده دیگه، یه حوزه رو سرچ میکنن، افرادی که تو اون حوزه هستن رو بهشون نشون میده و میتوانن داور از این در مورد اون موضوعی که میخوام، اون مقاله‌ای که براشون ارسال شده، داور رو از اینجا پیدا کنن. این هم صفحه منه که توی پابلونز هست و گفتم اگر مقاله‌ای تو مجله ISI داشته باشید اینجا براتون نشون داده میشود. این هم پابلونز و معروفترین دیگهش ریسرچ گیت هست که دیگه آخریش و انشالله با عرض پوزش از هستی وقت، این ریسرچ گیت هست که اینجا هم هر شخصی میتونه برای خودش یوزر بسازه و اطلاعات علمیش رو بر اساس یا ارکیدش یا موارد مختلف اینجا بارگذاری کنه. یه پروفایلی خواهد داشت که اینجا خب معیارهای خودش رو داره، بازم سایتیشن و اچ ایندکس رو داره، اما یه چیزی جالبی داره، ریسرچ اینترست اسکور، به میزانی که به شما میان صفحات مقالات شما رو میبینن میزان علاقه مندی، یعنی امتیاز علاقه مندی به شما رو، میزان علاقه مندی به شما رو ارزیابی میکنه و اینجا بهتون نشون میده که چه امتیازی دارید و خب اینجا هم میتونید تمام مشخصات علمیتون، مقالاتتون و کارهای علمیتون رو اینجا منتشر کنید. یه جورایی بازم رزومه است و میتونید که از این هم استفاده کنید و خودتون رو بیشتر و بیشتر معرفی کنید تا تو اون حوزه بیشتر شناخته بشوید. خب این آخرین موردی بود که من خدمتون توضیح دادم، در خدمتون هستیم، اگر سوالی هست من در خدمتم، اگر جایی رو کم گفتم لازمه که چیز مورد دیگه ای رو شما مد نظر دارید بفرمایید که من بگم. چشم، در مورد ارکید توضیح بیشتر میدم. سلامت باشید. خب من ارکید رو یه بار دیگه بگم. شما وقتی وارد ارکید میشوید، من یه این باکس هم یه چیزی هست نمیدونم چیه. آها، من یه مقاله داوری کردم برام اومده که اون مجله ثبت کرده برات. خوبیه ارکید همینه، همه جا همه چی از همه جا میخونه خدا شو. شما وقتی که حالا نمیدونم از اول ثبت نامش رو بگم، آقای ریزانه، وارد orchid.org که بشوید، شیر نیست، من شیرم کنم، وارد orchid.org که میشوید می توانید وارد بشوید یا با استفاده از حالا یا مؤسستون یا اگر اینجا اکانت داشته باشه، البته مؤسستون اگر نداشته باشه، با اینا وارد بشوید، با جیمیلتون یا با فیسبوکتون، ولی اگر همه اینا رو نمیخواید، میخواید آکادمیک باشید، ثبت نام کنید، یه ریجستر داره زیر ساین این، ریجستر رو میزنید، اسمتون رو میزنید، مثلا 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 ایمیلش و عادات غریبت. دوباره میگه اینجا ایمیلتون رو وارد کنید، عادات غریب @science.ac.ir. ولی حالا خب، و اگر ایمیل دیگر دارید نکست رو میزنید، اونایی که هستن رو بهتون نشون میده، و حالا اگر میخواید از اینا انتخاب کنید که میگید نه، میگید هیچ کدوم از اینا نیست، یا اگر یکیشون بود انتخابش میکنید، میزنید و بعد میگه یه پسورد بهم بده، من پسورد رو ساجست پسورد رو بزنم که دیگه خود گوگل بهم بده و ذخیره کنه. اگه خواستید در مورد گوگل خبرنامه‌اش هم، در مورد اورکید خبرنامه هم بفرسته، بزنید که خبرنامه‌اش هم بیاد. و اینجا میگه که چه سطح دسترسی میخوای، میخوای فقط همه ببینن یا مثلا اونایی که تایید شدن ببینن، یا فقط خودتون ببینین. حالا اوریوان بزنید که همه ببینن. این ترموفیوز یا سیاست هاش هم تایید کنید و آیم نات روبات هم بزنید و رجستر رو بزنید. به محض اینکه رجستر رو بزنید براتون یک صفحه ساخته می شود، وارد صفحتون میشه و یه ایمیلی هم براتون ارسال میشه که اونجا میرید روی لینکش کلیک میکنید و تایید میکنید که در اورکید عضو شدید و باعث میشه که این صفحه اینجا سبز میشه و ایمیلتون هم تایید میشه. میتوانید بعدا همه این موارد رو مثلا بیوگرافی بنویسید، البته تا زمانی که تایید نکنید اینا رو اجازه بهتون نمیده. میگه برو اول ایمیل رو تایید کن، بعد بیا این موارد رو حل کن. حالا من اگر با یوزر خودم برم، آقای قریب بعدا بره ایمیلش رو چک کنه، همه این موارد چون بر من تایید شده هست، دوتا ایمیل هم اینجا هست، میتونم همه این موارد رو دونه دونه بگم، مثلا دارم کجا کار میکنم، چه شهریه، و همه این موارد رو دونه دونه اصلاح کنم. ایژوکیشن هم کجا بودم، یعنی تحصیلات کجا بودم، و دعوت کجاها دعوت شدم برای چه کاری، و حالا مثلا اگر گرانتی داریم اینجا بزنیم، کارامونو میتونه بخونه خودش خودکار از سامانه های مختلف، و داوری هایی که تو مجلات ثبت شده تو اورکید اینجا براتون ثبت میکند. این از صفحه اورکیدتون که میتونید همه اطلاعاتتون رو بارگذاری کنید. صفحه ISC، بله ISC اینه، jcr.isc.ac. برای گواهی با آقای عباسلط غریب زنگ بزنید، شماره شون 1 آقای غریب راهنماییتون میکنن که چجوری گواهی رو بگیرید. ISC هم اگر آخرین مورد که خدمتتون بگم، jcr.isc.ac. میتونید از دو روش، البته چندین روش هست، ولی اگه مجله خاصی مد نظرتونه، یا ISC شو یا ISSN شو ثبت کنید، یا اسم مجله رو سرچ کنید، اینتر نکنید، و اگه اینتر کنید یک اکسل بهتون میده. جستجو رو بزنید، احتمالاً اینه که دیدید اینتر رو زدم یه اکسل داد. خب پژوهش قرآنی رو آورد، جزئیات رو بزنید، بهتون اطلاعات مجله رو میده که الان تو چه چارکی هست و ضریب تأثیرش رو. حالا بعد اگر خواستید به این مجله مقاله، و اینجا هم گفته استنادات تجمعی و ضریب تأثیر آنی، این همون ایمیدیت ایمپکت فاکتوره که برای سال قبلشه، ولی ضریب تأثیر کلیش 0.61 که حالا تو Q2 دیگه. این هم از ISC. سوال بعدی، اگر سوال دیگه هست من در خدمتتون، اگر نه که ختم جلسه رو اعلام کنیم. خیلی ممنون همچنین از شما. خدا قوت، سلامت باشید. برای متون اسلامی شاخص خاص نه، هنوز گفتم که چالشی است که دارن دیگه، و شاید مثلا میگم و یه جایی که مثلا نورمگز اگر یه شاخصی ارائه بدهد اونجا بشود، ولی باید این شاخص در بیاد دیگه. خسته نباشید عزیزان، خدا حافظ شما.